خب، روانشناسی وجودی رو راجبش صحبت کنیم. دو تا رویکرد در روانشناسی خیلی رویکردهای گردن کلفتی هستن. یکی از اون رویکردها رویکردی است که فروید پایه‌گذارش بود. فروید میدونید که پزشک بود، یعنی روانشناسی نخونده بود. بعد یه بورسیه بهش دادن که فروید در واقع اهل جایی بود که الان جزء مجارستانه، ولی اون زمان جزء امپراتوری پروس بود که اتریش وین مرکزش بود. یه پزشک بود که در وین دوره دید، یه بورسیه بهش دادن که بره در پاریس نوروساینس بخونه، علوم اعصاب بخونه. اونجا تو اون بیمارستان سالپنتیر که رفت دوره دید، دوره‌ای بود که راجع به هیپنوتیزم خیلی صحبت می‌کردن. بنابراین مثل شماها اومد دوره هیپنوتیزم دید. و این هیپنوتیزم باعث شد که در واقع با جنبه‌های ناخودآگاه و سرکوب شده آدم‌ها ارتباط برقرار کنه با مریضانش، مریض‌هاش، و در نتیجه این بود که پایه‌گذار یک جنبش در روانشناسی شد که اسمش رو گذاشتیم جنبش سایکوآنالیزیس یا روانکاوان. ولی خودش روانشناس نبود. و جالب این که تمام نظریه روانکاوی تا حدی که فروید پیش اومد یک نظریه کاملا بیولوژیک، زیست شناختی بود. یعنی فروید اعتقاد داشت که تمام رفتارهای ما تمام رفتارهای ما تابع در واقع متغیرهای زیستشناسی ما هست، یعنی ژن‌ها و هورمون‌ها. و به همین دلیل فروید خودش با وجودی که پایه‌گذار یه سبک درمانی بود، به درمان بسیار بدبین بود. به همین خاطر اون 10-15 سال آخر عمرش دیگه نه تنها کار درمانی نمی‌کرد که کلن اصلا فضای کلینیکال رو ترک کرد، بیشتر نظریه روانکاوی رو برد در تحلیل فرایندهای اجتماعی، هنری، تحلیل آثار نقاشی، که در واقع تأثیری که فروید روی هنر گذاشته و ایجاد جریان پست مدرن توی هنر و ادبیات، خیلی‌ها میگن از تأثیری که در کار کلینیکال گذاشته حتی بزرگتر. یعنی در واقع فروید بیشتر به عنوان یک فیلسوف تأثیرگذار بوده تا یک درمانگر، به همین خاطر که یک دیدگاه کاملا بیولوژیک داشت. خب فروید اولین آدمی نبود که چنین دیدگاهی رو داشت، خیلی‌ها این دیدگاه رو داشتن. از جمله در ادبیات ما یک جنبشی رو داریم تحت عنوان جنبش ناتورالیسم که امیل زولا، اگه اسمش شنیده باشین، از کله گنده های این جنبش هست. و عملا وقتی این قصه هاشو بخونیم، نهایتا ما رو به اینجا میرسونن که ما در یک جبری داریم زندگی میکنیم، یک جبر بیولوژیکی که تعیین کننده رفتارهای ما، احساسات ما، افکار ما، تصمیم گیری های ما، یک وزنه سنگین ناخودآگاه هست. و ما خیال میکنیم داریم فکر میکنیم، ما خیال میکنیم داریم تصمیم میگیریم، ما خیال میکنیم داریم انتخاب میکنیم، بلکه همه اینها رو اون ژنها و هورمونها تمشیت میکنن. و یه سر کوه یخ که بیرون ما میبینیم، خیال میکنیم که ما داریم میفهمیم، در حالی که اصل قضیه رو اونها دارن تمشیت میکنن. یعنی مثل این میمونه که ما سوار قطاری هستیم که این قطار داره به جنوب حرکت میکنه، اگه ما به سمت شمال هم بدویم نهایتا به کجا میرسیم؟ به جنوب میرسیم. بنابراین نهایتا این فرایند یک پسیمیسم، یک بدبینی رو در واقع ایجاد میکرد. در واکنش به این دیدگاه بیولوژیکال دترمینیسم، خیلی ها آمدن گفتن نه اینجوری نیست و آدم ها بیش از آن که تحت تاثیر ژن ها باشن، تحت تاثیر تربیت هستن. و عرض کنم خدمتتون که بحث سوشیولوژیکال دترمینیسم رو مطرح کردن، یعنی در واقع اینها هم به صورت افراطی گفتن هرچه هست تربیت هست، مغز یک ماشین یادگیری است، جدا از المانهای فیزیکی ما مثل قدمون، رنگ چشمامون، نمیدونم شکل بینیمون، جدا از المانهای کاملا فیزیکالمون، همه المانهای روانشناختی ما شامل تصمیمات ما، افکار ما، احساسات ما، کیو دوست داشته باشیم، چه کاری رو انتخاب کنیم، تحت تاثیر تربیت هست. خب رفتارگراها مثل پاولوف و اسکینر و دیگه چی معروفاشون، واتسون و یکی دیگه هست که شما هم نگفتین تو ذهن من هست نمیاد. سلام سلام. رفتارگراها آمدن از این پیروی کردن که مثلا ما با شرطی سازی با تربیت میتونیم چه کارها بکنیم. آلبرت باندورا که پایه‌گذار روانشناسی اجتماعی بود به این تاکید کرد. اون که مرقابی داشت کی بود؟ لورنس، کنراد لورنس. آره، رفتار مثل کردارشناس ها مثل کنراد لورنس در واقع اینا راجع به این صحبت کردن که هر چیزی که ما انجام میدیم یک روزی به ما یادش دادن، حالا چه حواسمون باشه چه حواسمون نباشه، اما اینها رو به ما یاد دادن. خیلی جالب هست که این دوگانگی رو ما تو ادبیاتونم میبینیم. سعدی شیرازی در یه جایی میگه که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. در یه فصل مهمی از گلستان هی مثال میزنه، هی قصه که بله بچه دزدار بردن، حکیما تربیتش کردن، مثلا گفتن بابا این بچه راهزناست، گفتن باشه این که تقصیری نداشته، بابا مامانش راهزن بودن، آخرش شورش کرد و سر برید و راهزنی کرد و دزدی کرد و بالاخره نهایتاً کلی شعر میگه به این نتیجه میرسه که یکی که اون خمیرش نااهل باشه آدم بشه نیست، یعنی بیولوژیک دتری. باز خود سعدی در یه شعر دیگه که اون گلی خوشبوی در حمام روسی رسید از دست محبوبی به دستم، آخرش میگه که به گفتا من گلی ناچیز بودم ولی مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد. خب یعنی از یک طرف میبینیم که این دترمینیسم رو رد میکنه، از یک طرف میبینیم خودش این دترمینیسم رو دوباره ایجاد میکنه. به هر حال این دو گروه با اینکه در مقابل هم قرار گرفتن، اما هر دو یه وجه مشترک داشتن. اون وجه مشترک چی بود؟ وجه مشترک چی بود؟ جبرگرایی. هر دوشون دترمینیسم رو توی خودشون داشتن. توی ادبیات مثلا اگر شما کارهای اورول رو بخونید، جورج اورول همین دترمینیسم رو ایجاد میکنه برای ما. یعنی یه سیستم انقدر قدرت داره که میتونه ما رو جوری تربیت کنه که چیزی رو که باید دوست داشته باشیم دوست نداشته باشیم، یه چیزی که نباید دوست داشته باشیم دوست داشته باشیم. برای هر دو اینها یک دیدگاه بدبینانه نسبت به جهان هستی ایجاد کرد که ما یا حیوان هستیم و یا چی؟ ماشین. یا غریزه است که نهایتاً به ما میگه چه بکنیم چه نکنیم، یا چی؟ برنامه. به ماشین برنامه میدین، طبق برنامه عمل میکنه. ماشین لباسشویی اگر برنامهش این باشه که 2 دقیقه بشوره، 2 دقیقه میشوره، هیچ وقت تصمیم نمیگیره، میگه نه اینا تمیز بود، من 1.5 دقیقه دیدم بس دیگه، آبکشیشم کردم. هیچ تصمیمی نمیگیره، همون کاری میکنه بهش گفتن. حیوان هم تصمیمی نمیگیره، یعنی نهایتاً این نیست که شما هر چقدر تربیت کنید بدون یه سگی رو تربیت کنید که ارزن بخوره و یه قنانی رو تربیت کنید که بیاد گوشت بخوره، همچه اتفاقی نمیفته. خب در این دنیایی که اینجوری بدبینانه روانشناسی ترسیمش کرده بود، این وسط یک جریانی ایجاد شد که این جریان اعتقاد داشت که گرچه حق با شماست، یعنی بسیاری از رفتارهای ما تابع بیولوژی ماست و بسیاری از رفتارهای ما تابع در واقع تربیت ماست، اما یک فضای اندک انتخاب این وسط ما داریم. این فضا فضای کوچیکی هست، یعنی اگر خیلی بخوام خوشبین باشیم باید بگیم فضا 80-20، یعنی 80% دترمینیسم، 20% این هست. اونایی که بدبین تر هم میگن نه از این هم باز خرابتره، فضا مثلا 98% 2%. اما مهم نیست فضا چند درصد باشه، مهم این هست که یک فضا وجود داره. و از دیدگاه این نظریه پردازان میزان آدم بودن ما به این بستگی داره که از همین یه تلقی فضا چقدر استفاده کنیم و چقدر تقویتش بکنیم. این ویژگی در واقع تعریف انسان بودن از اینجا ناشی میشه که اون رو بهش میگن چی؟ خلاقیت یا کریتیویتی. یعنی این که ما خودمان را خلق کنیم. خیلی وقتا وقتی راجع به خلاقیت صحبت میشه، راجع به این صحبت میشه که مثلا من بتونم یک کیکی بپزم که دیگران نپخته باشن، من بتونم یک کتابی بگم که یک نظریه که دیگران اون نظر رو نگفته باشن. اما خلاقیتی که در اینجا مهم هست، خلاقیت به این معناست که ما چقدر خودمان را خلق بکنیم. به همین خاطر هست که توی این نظریه پردازان که اصطلاحاً اسمشون رو گذاشتیم نظریه پردازانه چی؟ اومانیست منظورتونه، اگزیستنشیال وجودی، اونها اومانیست ها هم شبیه هن به اگزیستنشیال. اگزیستنشیالیست ها به این اعتقاد دارن که بشر یک موجود بالقوه است، یعنی اینکه ما انسان به دنیا نیامده ایم، ما حیوان به دنیا آمده ایم و تبدیل به ماشین خواهیم شد، مگر اینکه از همین 2% یا مثل رأی آقای کروبی 0.2%، از همین 2% یا 0.2% استفاده کنیم. وقتی این اتفاق بیفته ما انسانیم. این اتفاق اتفاقی نیست که یک بار برای همیشه بیفته، بلکه این اتفاق در هر موقعیتی که این 2% رو بتونیم پیدا کنیم بیفته. یعنی انسان بودن یه شدن نیست که بگیم خب من انسان شدم دیگه، نه، بستگی داره من امروز انسانم یا نه، قدم بعدی انسانم یا نه، بعد از ظهر انسانم یا نه، شب انسانم یا نه، تا جایی که دترمینیست داره من پیش میبره من انسان نیستم. بنابراین ژان پل سارتر که از نظریه پردازان اگزیستنشیالیست هست، جمله قشنگی به کار میبره، میگه همه موجودات ماهیتشان مقدم بر وجودشان است. همه موجودات ماهیتشان مقدم بر وجودشان است. یعنی که یک گرگ قبل از اینکه به دنیا بیاد معلومه که گرگ به دنیا میاد. اگه جنین یک روزه ای هم در شکم یک مامان گرگ پیدا کردید، میدانید که او گرگ خواهد شد. بنابراین ماهیتش یعنی گرگ شدن مقدم بر وجودش هست که قرار متولد بشه. اما انسان تنها موجودی است که وجودش مقدم بر ماهیتش است. یعنی انسان به عنوان انسان موجود نمی شود، بلکه انسان موجود می شود مقدم بر ماهیتش. ممکن است این بذر تبدیل به درخت و شکوفه و میوه بشود، ممکن است نشود. خب که وجودش مقدم بر ماهیتش است. یعنی اول ما به دنیا میایم، بعد ممکنه انسان بشیم یا ممکنه انسان نشویم. اون انسان بودن رو این ایجاد میکنه که ما چقدر خودمان را خلق بکنیم. یعنی نهایت بشر که میگن مثلا بشر خلیفت الله هست و که ممکن است باشد، ممکن هم هست که نباشد، این هست که اگر خداوند او رو به گونه ای آفریده، او در خلقت خودش دست ببره و خودش رو متفاوت از آنچه آفریده شده بیافریند. خب بنابراین اگزیستنشیالیست ها معتقد هستند که هر چیزی که به خلاقیت انسان ها کمک بکنه اون سالم هست، هر چیزی که انسان ها رو از خلاقیت خودشون باز بدارد اون ناسالم هست، هر چیزی که کمک کنه انسان‌ها حق انتخاب بیشتری داشته باشن اون سالم هست، هر چیزی که حق انتخاب انسان‌ها رو محدودتر کنه ناسالم هست. بنابراین اگر یک ازدواج سالم را بخوایم از دیدگاه اریک برن بررسی کنیم، گفتیم اون الگوها رو میگه، اونایی که نمیدونم بالغ باشن سالمن، اونایی که چه باشن ناسالمن. اگر دیدگاه ژان پل سارتر بخوایم بررسی کنیم، میگه که اونهایی که با ازدواج خلاقیت بیشتری پیدا میکنن، فضای خلاقیت بیشتری پیدا میکنن، اونها ازدواجشون سالم هست. اونهایی که ازدواج میکنن فضای خلاقیتشون محدودتر میشه، اون ناسالم هست. یه نظریه پردازی که البته روانشناس هم نیست به اسم کورت وونگر، اسمش اگه اشتباه گفتم فردا تصحیح میکنم، کتابش میارم، نظریهش این هست که علت این که در بعضی از زمانها ازدواج محکمتر از زمان ما بوده این بوده که آدم ها وقتی ازدواج می کردن خانوادهشون گسترش پیدا می کرده، یعنی یه خانواده داشتن با مثلا 4 تا خاله عمه عمو دایی، یه خانواده دیگه هم انضمام پیدا می کرده، هر کدوم از عروس و داماد حالا 8 تا خاله عمه دایی پیدا می کرد، هر کدوم 16 تا پسر خاله پسرمو پیدا می کردن. این گسترشه، یعنی این فضای خلاقیت که حق انتخاب‌های ما رو زیاد می‌کنه، ارتباطات ما رو زیاد می‌کنه، به اصطلاح پیاژه ریچنس و دیورسیتی ایجاد می‌کنه. پیاژه میگه که اون مؤلفه‌هایی که در رشد شناختی ما خیلی مؤثر هستن، ریچنس، دیورسیتی و کمپلکسیتی هستن. سلام علیکم. ریچنس یعنی غنی بودن، ریچ بودن، غنی بودن. دایورسیتی یعنی تنوع، یعنی متفاوت بودن، یعنی ما تعداد چیزهای زیادی داشته باشیم، دور و برمون چیزهای متنوعی داشته باشیم. و کمپلکسیتی پیچیده بودن، یعنی تعاملات پیچیده‌ای داشته باشیم، ارتباطات پیچیده‌ای داشته باشیم. میگه هرچی اینا در محیط ما بیشتر باشه، غنا، تنوع و پیچیده بودن، ما رشد شناختیمون بیشتر هست. خب این نظریه پرداز میگه ازدواج در گذشته چنین بود که ما یک عالم امکاناتمون دو برابر میشد، بنابراین خلاق‌تر میشدیم، امکانات ارتباطی بیشتری پیدا میکردیم، فضاهای انتخاب بیشتری پیدا میکردیم. ازدواج یه فرایندی بود که بیشتر میخواستیمش از تجرد. اما در زمانه حاضر یه ذره، یعنی خیلی ماجرا فرق کرده، یعنی خیلی ها بعد از ازدواج دیگه ارتباط قبلیشون رو قطع میکنن، چون این دختر خاله و پسر عموی اونه نمیپسنده، اون دختر خاله و پسر عموی اینه نمیپسنده، این دوستای مجردی اینه نمیپسنده، اون دوستای مجردی اونه نمیپسنده. بنابراین اون با دوستای مجردش قطع ارتباط میکنه، اون با دوستای مجردش، اون با پسر خالش، اون با پسر عموش، اینا تنهاتر از قبل میشن. خب این تنها تر از قبل شدن برای یه دوره کوتاه ماه عسل شاید کافی باشه، خوب باشه، اما نهایتا انسان یک موجود گله‌ای و اجتماعی هست که هرچی گله بیشتر باشه، هرچی اجتماعی تر باشه، اغلب مردم راضی ترند تا وقتی که تنها باشن، مگه شخصیت های خاصی که ویژگی های اسکیزوئید دارن که اونها در یه اقلیت مثلا 10% یا کمتر هستن. خب بنابراین این باعث میشه که ازدواج ها به اندازه سابق رضایت بخش نباشه، ماه عسل های خوبی داشته باشه، اما بعد از ماه عسل آدم ها حوصله شون سر بره، چون هی تنها تر میشن، هی منزوی تر میشن. پس از این دیدگاه، از دیدگاه اگزیستنشیال، اگر ازدواج منجر به خلاقیت بیشتر بشه، ازدواج سالمی است، اگر منجر به کاهش خلاقیت بشه، ازدواج ناسالمی است. خب حالا یه ذره من اینجا لازمه که با شما راجع به خلاقیت بنابراین صحبت کنم. نظریه اگزیستنشیال از اون نظریه هایی است که به خوبی فهمیده نشده، خیلی مورد سوء تفاهم قرار گرفته. یعنی عملا وقتی که نظریه اگزیستنشیال میخواد به آدم ها حق انتخاب و خلاقیت بده، علیه کلیشه ها میایسته. حالا اگر اون کلیشه‌های سیاسی باشه، نظام‌های سیاسی باش مخالفن. اگر اون کلیشه مذهب باشه، چون اون کلیشه رو میشکنه، نظام‌های مذهبی باش مخالفن. یعنی در واقع هر کس که دوست داشته یک کلیشه برای بشر ایجاد کنه با اگزیستنشیالیست‌ها مخالف است. خب کریتیویتی یا خلاقیت، ما دو گونه خلاقیت داریم، یک خلاقیت روانشناختی، دوم خلاقیت تکنیکی. اون چیزهایی که در کتابهای آموزش خلاقیت، توی مهارتهای زندگی، توی کتابهای ادوارد دوبونو راجبش صحبت میشه، راجب خلاقیت کدوم یکی از ایناست؟ خلاقیت تکنیکی است. یعنی راجب این صحبت میکنه که ما چگونه محصولات جدید خلق کنیم. تکنیک های خلق محصول جدید به ما میده. بنابراین خلاقیت اینجا یک دوینگ است، یعنی یک انجام دادن است. میتونیم بگیم خب الان کار خلاقی انجام دادی. تکنیک‌هاش هم اونایی که تو کلاس‌های زیادی بودن با من میدونن. حالا دو سه تا مثال میزنم. مثلا یکی از تکنیک‌های خلاقیت تکنیک معکوس سازی است. یعنی چی؟ یعنی همیشه از همون میومدین با حوله خوش خودتون خوش میکردین، حالا از همون بیان با حوله تر خودتون خوش کنین، چی میشه؟ آره. این میشه یه کار خلاق. ببینید شما یک انسان خلاق نیستید، اما شما یک کار خلاق انجام دادید. حالا ممکنه بگید آیا کسی که کار خلاق انجام میداد انسان خلاق نیست؟ بعد به شما خواهم گفت که انسان خلاق به چه کسی میگوید. ژاپنی ها با حوله مرطوب خودشون خوش میکنن. حالا بعد از ژاپنی ها بپرسید که چه نقشی داشته مثلا حوله مرطوب. کارو معکوس انجام میده. یکی از دوستای من هنرمنده، آی ناظم پور، خیلیاتون میشناسین، تو کلاسامون بوده دیگه، و از استادای عود ایران و مطرح در سطح جهان هستیشون. بعد ایشون میگه خب من عود که یاد گرفتم پیش استادای مختلفی رفتم و اینها، دیدم عود یک امکاناتی داره، یعنی یه سری از موسیقی ها رو میتونیم با عود بنوازیم، اما یه محدودیت هایی هم داره. یعنی میگن دیگه عود امکان اجرای این دسته از موسیقی ها رو نداره. من نشستم فکر کردم، دیدم که خب ما مثلا با این شیوه عود رو مثلا میزنیم، حالا هر شیوه که خودش هست، همه استادم میگن بعد دستت اینجوری بگیر، اینجوری بگیر، اینجوری بگیر. خب اگر این شیوه رو عوض بکنیم آیا دیگه با عود نمیشه اونها رو هم زد؟ من این شیوه رو عوض کردم و شروع کردم باش اون چیزهایی رو تونستم بزنم که دیگر عود نوازان نمیتوانند بزنن. استادم هم گفتم بابا این چه کار من در آوردی، تو مثلا آبروی عود بردی دیگه، تو داری مثلا با عود گیتار میزنی فرزن، حالا این عود زدن نیست که تو بگی من عود میزنم، اون دستگاه هارم میزنم، اون گوشه هارم میزنه. بگه خب من بعضی که ایران دیگه تموم کردم، استادای ایران و برجسته هاشو دیدم، چون عود ساز عربی هست، گفتم میرم سوریه که اونجا ببینم استادای اونا چه کار میکنن. میگه رفتم سوریه، شگفت زده شدم، دیدم که در سوریه عود رو به گونه‌ای میزنن که توی ایران من درآوردی من بوده، و اونها باز گوشه هایی که ما در ایران میزنیم نمیتونن بزنن. یعنی آن چیزی که در اینجا سنت بوده در اونجا بدعته. دست در نکنه. اون چیزی که در اینجا بدعت بوده در اونجا سنته. خب این خلاقیت بوده، یعنی یه چیزی رو معکوسش به کار برده نتیجه میده، یه کار خلاق بوده، معکوس سازی. اینا خیلی استفاده میکنن. مثلا فرض کنید که توی تکنیک های پارادوکس از این خلاقیت استفاده میکنن دیگه. یکی میگه مثلا من سیگار رو میخوام ترک بکنم، یکی از تکنیکاش تو پارادوکس اینه که میگن باید بشینی در ساعت 20 سیگار بکشی، اینقدر باید اجباراً میچینه میکشه که حالا تهوع استفراغ پیدا میکنه، باز میگن بکش، باز میگن بکش. البته خب بعد کسایی باید انجام بدین که از نظر جسمی خطری براشون نداشته باشه این فرایند خشن، اینقدر اینو انجام میده که دیگه ازش متنفر بشه، از فوق اشباع میشه دیگه، از اشباع میگذره. یعنی اگر در حدی مصرف کنه بگه خب من سیر شدم الهی شکر بس همه دیگه برای امروز، او کافی نیست، برای خب برای امروز بسشه، انقدر باید مصرف کنه که حالش بد بشه بالا بیاره. این یه تکنیکه، منتها این از همین گرفته شده که معکوس سازی خیلی وقتا یه چیزهایی که ما عادت داریم یه جور انجام بدیم یه جور دیگه انجام بدیم. خود ادوارد دوبانو تو کتاب شش کلاه برای فکر کردنش مثال میذاره که مثلا کارخونه ها فاضلاب صنعتیشون رو مثلا میریزن به یک رودخانه ای که اون رودخانه اون جایی که میریزن سلام آب مثلا از اینجای رودخانه برمیدارن، فاضلابشون رو به اونجای رودخونه میریزن. میگه که سازمان محیط زیست یک کشور اینو دستور کرده که باید محل تخلیه فاضلابتون به آب قبل از محل برداشت آبتون باشه. متوجه شدی؟ یعنی کارخونه مجبور باشه آب مورد نیازی که از اون منبع آبی برمیداره از آبی برداره که خودش آلوده کرده داشت. میگه این قانونه. حالا این آدم مجبوره بشه جوری طراحی کنه که دیگه آلاینده هاش اونقدر آسیب رسان نباشه، چون بعد وارد سیستم خودش میشه دیگه. سهراب میگه آب را گل نکنیم، دست فرودست انگار کفتری میخورد آب. این میگه آب رو گل نکن، چون من اینجا نمیذارم آب بخوری، تو خودت باید بری 100 متر پایین‌تر از آب، اون 100 متر پایین‌تر می‌خوری که بعد از محلی است که تو داری گل آلودش می‌کنی. اینجا تکنیک خلاق. همه ما مثلا فرض کنید که یاد گرفتیم که اگر بخوایم یک دوره آموزشی ببینیم باید یه هزینه‌ای بابتش بپردازیم. دولت سنگاپور آمد اعلام کرد که هر کس بیاد یک دوره آموزشی ببینه ما بهش پول میدیم. پول باید ازش بگیرید که به شما آموزش بعد. آره. چجوری باید این کارو کرد؟ دید خشونت داره در کشورش بالا میره. حالا خشونت داره در کشورش بالا میره، چجوری بوده؟ مثلا تعداد قتل عمدش که مثلا بوده 5 تا در سال شده مثلا 10 تا در سال مثلا. ولی خب از نظر اونها 100 درصد افزایش بوده دیگه. خب گفتن اگر ادامه پیدا کنه در یه جزیره کوچیک خطره دیگه. بنابراین اومدن گفتن بارش فکری کردن، همه فکرهای ممکن رو کردن، مثلا قاتلا رو بگیریم اخراج کنیم بفرستیم ایران که قاتل استخدام میکنن این کار کنیم. بالاخره بین ایده های مختلف دیدن بهترین ایده شون که رأی آورد این بود که مردم رو آموزش مهارت های زندگی بدیم، مردم بدونن چجوری با هم تعامل کنن که نیازی به خشونت نداشته باشن. برای اینکه مردم بیان در این دوره هاشون شرکت کنن پول دادن به مردم، مردم بیان در یه دوره شرکت میکنن پول میگرفتن. اما نهایتش این بود که چیزها یاد میگرفتن که بعد از چراغ قرمز کمتر عبور میکردن، کتککاری کمتر میکردن، دو سه برابر اون پولی که داده بودن به مردم بابت این قضیه کاهش هزینه های پلیسی داشتن، کاهش هزینه های قضایی داشتن. آموزش، آموزش خیلی مهم هست. یکی از دوستان دیروز جلسه داشتیم باش میگفت رفتم در یه سازمانی بهشون پیشنهاد یه طرح آموزشی دادم، گفتن بابا ما مردیم از بس برای ما کلاس آموزشی گذاشتن، یک کار عملی بکنید برای ما. گفتم همه برای من بنویسن که در چه دوره‌های در سال گذشته شرکت کردن و چند تا کتاب خوندن، همه کسایی که هستن، یک کار پژوهشی. بعد همونا که میگفتن که مردیم از بس کلاس شرکت کردیم 15 ساعت در سال گذشته دوره آموزشی داشتن و دو تا کتاب خوندن به متوسط. بعد میگه برای من خیلی جالبه که ملت ما چقدر زود احساس دانندگی و دانایی و بس همه دیگه میدونم میکنه. یعنی در یه جاهایی از دنیا 50-50 است. یعنی میگه که تو اگر یک ساعت کار میکنی باید یک ساعت آموزش ببینی. برای بعضی از حرفه ها که برعکس میشه، یعنی مثلا میگه استاد دانشگاه به ازای یک ساعت که تدریس میکنه باید دو ساعت مطالعه داشته باشه. دبیر، معلم، هر کسی که کار تدریس داره به ازای هر یک ساعت آموزش دادن باید دو ساعت آموزش ببینه، یعنی یک به دو شده. بعد تو 365 روز ضرب در 8 ساعت آمدی سر کار، کار عملیاتی کردی یا عملگی کردی در واقع، بعد 15 ساعت دوره دیدی، دو تا کتاب خوندی، میگه دیگه آموزش بسه، ما دیگه مردیم از بس دوره گذاشتیم. خب تو یه جایی از دنیا مثل سوئیس که مردم اینجوری فکر نمی‌کنن، نتیجه‌اش اینه که طراحی داره دولتش که تا 10-15 سال بعد دو تا از نهادهای اجتماعیش رو تعطیل کنه. میدونید دیگه نه؟ چی اون دو تا نهادش؟ پلیس و سیستم قضایی. آره. نه اونا که چیز اشرار مسلحن، پلیس و قوه قضاییش رو قرار شده که تعطیل کنه. بعد سوال داشتیم؟ جالب، خیلی جالب. خب تو کشور ما که بودجه برای این قضیه نیست، بلکه ما پولامونو باید بدیم که هوگو چاوز بره در ونزوئلا اون پولها رو بده به مردم باج، که بعد مردم وقتی که تقلب میکنه اون قانون اساسی رو تغییر میده تو خیابون نریزن. پولای ما اونجا باید خرج بشه دیگه. خب بله، بنابراین میشه معکوس سازی. از تکنیک های دیگه خلاقیت تکنیک تداعی تصادفی هست، که مثلا چگونه یه چیزی رو به یه چیزی که هیچ ربطی نداره ربط بدیم، این میشه کار خلاق. این مثال براتون خیلی زدم، مثلا فرض کنید که یه سیستمی که میخواست اصلاح کنه مصرف سیگار رو، نه کم کنه، اصلاح کنه مصرف سیگار رو، به این فکر کرد که در یک جلسه خلاقیتی بشینن و ایده های جدید بدن در مورد سیگار. بعد یکی از اون جلسات خلاقیت جلسه تداعی تصادفی بود. مثلا یکی از شرکت کننده ها سیگار اولین چیز تصادفی که به ذهنش آمده بود یا مثلا از یو دیکشنری در بود و قورباغه بود. حالا باید به عنوان یک تمرین بین قورباغه و سیگار ارتباط برقرار میکرد. میشه ارتباط برقرار کرد؟ اول به نظر سخت میاد ولی وقتی تلاش کنیم میبینیم میشه ارتباط برقرار کرد. ارتباطی که برقرار کرد این بود، یادش آمد که قورباغه جهشی میپره، پس به این حرکت جهشی که فکر کرد دید ما میتونیم سیگارهای سه زمانه داشته باشیم، یعنی سیگار رو که شروع میکنیم کشیدن یه جایی که میرسه یه سومش خاموش بشه، یعنی به آدمی که داره سیگار میکشه داره آلارم میده که خب یه سومش رفت، حالا ممکنه که تو تصمیم بگیری که دو سومش نکشی، یا اینکه دوباره روشنش کنی. یکم سخته دیگه، دوباره باید روشنش کنی. دوباره که روشن کردی دوباره یک سوم بعد خاموش میشه، یه ماده ای هست که باعث خاموش شدنش میشه. وقتی که خاموش میشه عرض کنم خدمتتون که باز باید دوباره تلاش کنیم برای روشن کردن. یعنی آدم که به طور معمول یک سیگاری که سیگار روشن میکنه در هر بار سیگار روشن کردن یه بار حق انتخاب داره، حالا در هر نخ سیگار این آدم سه بار حق انتخاب داره و شانس بیشتری داره که از یکی از این حق انتخاب استفاده کنه و یک سوم سیگار رو روشن نکنه. هدف ما که این نیست که هیچکس سیگار نکشه. اگر آدم ها یک سوم کمتر بکشن یک سوم سموم تو بدنشون کمتر میشه دیگه، پس مضراتش کمتر میشه. بنابراین این تکنیک تداعی تصادفی. تکنیک های دیگه ای که وجود داره مثل تکنیک بارش افکار، بشینیم و راجع به یک چیز هزار تا ایده مثلا بسازیم، ایده هایی که به نظر کاملا غیر عقلانی میاد، به نظر کاملا غیر منطقی میاد، ولی بعد میبینیم که اون ایده رو اگر بپذیمش، روش کار کنیم، پخته کنیمش، هضمش کنیم، همون ایده ای که به نظر در ابتدا کاملا غیر منطقی میاد ممکنه یک ایده کاملا مؤثر بشه. خب این کارها کارهای خلاقه، بنابراین ما هم اسمش میذاریم خلاقیت تکنیکی. اما اینجا میخوایم راجع به چیزی صحبت کنیم به اسم خلاقیت روانشناختی که هدف انسان شدن از دیدگاه اگزیستنشیال این هست. این کسی خاطره تعریف نمی‌کنه، من چای متاتر راحت می‌خورم. خاطره ندارین در روزهای اخیر؟ خاطره
این که
خاطره
نه خاطره
البته سوال. نه بخش کلاه سبزش که خلاقیتش تکنیکیه. خلاقیتش خلاقیت تکنیکیه. خاطره هیچ کسی این روزا خاطره ای نداره بابا، الان که روزای پرخاطره واسه 30 سال بعد هی ما رو میانن با اون مصاحبه میکنن که از خاطرات روزهای انقلاب بگین. من فکر کنم که با بزرگتون خیلی فعال بوده، این به سلامتی شما ربطی نداشته. خدا شکر خدا شکر. واقعا مرد یعنی این. هستن هنوز در قید حیات؟ حیف شد واقعا. دنیا صبر بسیار به باید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیدی چطور؟ چند تا کیف ده تا زیاد نیست؟ خب میمردن یکی دیگه میگرفتن. دکتر یکم خلاق باش، همه شون که نمیمونن. خب دیگه پولاریزه شدن. دسته بندی تو خونه
سو
یعنی به جای اینکه این فضا فضای ریچنس باعث بشه که رشد شناختی پیدا کنن، رفتن توی دستبندی و اون دیگران رو نگلکت کردن، گفتن اصلا اونها نیستن، ما نمیخوایمشون. بذار تحملمون برای شنیدن کرد. خب برسیم به خلاقیت روانشناختی. خلاقیت روانشناختی دیگه به این معنا نیست که ما دوینگ خلاقی داشته باشیم، کار خلاقی بکنیم، بلکه به این معناست که ما بینگ خلاقی داشته باشیم، یعنی بودش ما. آی دکتر طاهری، بودش غلط باید باشه، نه نظر مستر و اسم مستر و این حرف، اما بودن بنویسم، ولی میگن بودش،
بوش،
پس باید بگیم بوش، چون بوش دیگه خیلی غریبه، بذار بگیم بودن ما. خب این بودن ما، اینجا انجام دادن ما انجام دادن خلاقه، اینجا بودن ما بودن خلاقه، یعنی ما تبدیل میشویم به یک انسان خلاق که به هر کاری که دست بزنیم اون کار رو با خلاقیت انجام میدیم. خلاقیت نه به معنی متفاوت انجام دادن، خلاقیت یعنی در انجام اون اراده آزادی داریم که اون اراده آزاد گرچه تکیه دارد بر بیولوژی ما، گرچه تکیه دارد بر تربیت ما، زبان ما، فرهنگ ما، مذهب ما، اما تکیه داره یه قدم، اما آزاد داره انجامش میده. یعنی کلیشه‌ای و ماشینوار و حیوانی و غریزی اون کار رو انجام نمیدیم. بنابراین ما همون قرمه سبزی رو ممکنه درست کنیم با همون لوبیا و با همون سبزی و با همون گوشت، هیچ کس هم احساس نکنه، اما ما با اراده آزاد این کار رو کردیم، از حق انتخاب خودمون آزادانه استفاده کردیم. چی میشه که آدم ها خلاق میشن؟ چون این نیست که با خودمون یه میثاق ببندیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم از امروز من خلاق خواهم بود و اراده خلاق قرمه سبزی درست کنم، من انتخاب میکنم درست کنم. خیلی وقتا آدم ها خیال میکنن که مثلا همین که بگم من انتخاب میکنم درست میکنم دیگه خلاق شدن. یا آقای دکتری نظریه انتخاب درس میداد، به گردنش بار شده بود که چون نظریه انتخاب درس میده باید بگه من همه چیز رو انتخاب میکنم، بعد مثلا موبایلش زنگ میزد در میآورد میگفت انتخاب میکنم جواب بدم، الو سلام رو اسمس برام اومده، حالا در جلوی جمع مثلا که بگه من نظریه انتخاب دارم. انتخاب کردن که این نیست، نظریه انتخاب گرین یک مسیری رو باید طی کنه که در انتهای اون مسیر آدم میشه انسان انتخابگر، و این مسیر این نیست که من باید تمرین کنم مثلا بشم اون مسیر. اینجوری اتفاق میفته که انسانی که قرار است انتخابگر بشود باید یکی از این دوتا اتفاق براش بیفته. هر دوی این اتفاقها هم عوارض دارد، یعنی همه آدم ها ممکنه به آخر خط نرسن. یک جاده است که خیلی از آدم ها تو این جاده توی پرتگاه میفتن و یا زمینگیر میشن، یا این انسانی که قرار خلاق بشه باید دچار فقر اطلاعاتی بشود، یا دچار بمباران اطلاعاتی. فقر اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی آدمی تعلیم و تربیت نبینه، خود رو رشد کنه، همون چیزی که کیبش خیلی اعتقاد داره، ژان ژاک روسو. ژان ژاک روسو خیلی به این اعتقاد داره. که اون کتاب امیلیا انسان وحشیش در این زمینه هست. میگه که ما با تعلیم و تربیت فرزندانمون رو خراب میکنیم، ما باید بذاریم آزاد و خودرو و چنین و چنان باشن. ابن سینا هم کتابی بهش منسوب هست که راجع به این قضیه نظریه پردازی کرده، اون کتاب معروف حی ابن یقظان یا سلامان و ابصال، تازگی هم چاپ شده، من دو سه سال اخیر چاپ جدیدش دیدم تحت عنوان سلامان و ابصال. قصه ای هست، سلامان و ابصال دو نفر آدم هستن به اسم آقای سلامان و آقای ابصال. اسم عربی این کتاب حی ابن یقظانه، یعنی زنده بیدار، منسوب به ابن سینا، حالا مطمئن نیستیم از لحاظ تاریخی، ولی قصه یه حکیمی است که در دریا سفر میکنه و کشتیش غرق میشه و بالاخره روی تخت پاره ای به یک جزیره ای میره، مثل رابینسون کروزوه، تو اون جزیره که میره متوجه میشه یه آدم دیگه هم هست، همون اتفاقاتی که رابینسون میفته، میبینه یه شاخه شکسته از یه غذای خورده است، بالاخره اون یارو جمعه رو کشف میکنه رابینسون، اینم یه آدمی رو کشف میکنه. این آدم هم همین اتفاق حکیم براش افتاده، منتها نه در 40 سالگی بلکه در 4 سالگی، یعنی وقتی با مامان باباش داشته سفر میافته، کشتیشون غرق شده بوده، از خواست خدا این یکی رو یک تخته میرسونه و این از بچگی بدون تربیت بزرگ میشه. بعد حکیم راجع به هر چیزی که صحبت میکنه چیزهای اساسی، نه مثلا راجع به این که حیز قلیله یا حیز کثیره، راجع به این که معنای زندگی، راجع به انسان بودن، راجع به چگونه زیستن، راجع به چیزهای اساسی که صحبت میکنه، ببینه این اونا رو میدونه، باش موافقه، راجبش صحبت‌های عمیق میکنه. بعدش میگه تو اینا رو از کجا میدونی؟ تو که اون زمانی که آمدی که یاد نداشتی، فقط یه زبان یاد داشتی و بابا مامان و بالاخره فامیلاتونه دیده بودی، مدرسه نرفته بودی، این مفاهیم عمیق رو از کجا یاد داشتی؟ میگه چون که من نمیتوانستم آموزش ببینم، مجبور به تأمل بودم و این تأمل باعث شد که من اکتشافگر بشوم و آن چیزی که تو دنیا دیگران کشف میکنن، بعد بعضیا میشن تو مدرسه قورتش میدن، من اون چیزو بعد خودم میکاشتم، دروش میکردم، عملش میآوردم، میپختمش، میخوردمش، هضمش میکردم، اکتشافگر شدم. خب این ماجرا. نیوتن هم میدونید که اولین خلاقیتش زمانی بود که برای تعطیلات تابستانی داشت میرفت شهرشون از دانشگاه و در اون قطار یا همون وسیله نقلیه که داشت میرفت، هر چی که بود تمام کیف و کتابش جا گذاشت، یعنی در روستاشون که رفت هیچ چیزی برای مطالعه نداشت، بعد بر بیس همون چیزهایی که تو ذهنش از فیزیک و مکانیک مونده بود فکرش به پرواز در می آورد و خب اون خلاقیت، نمیدونم اون سیبی که افتاد و اون اتفاقات در این دوره افتاد که دچار فقر اطلاعات. خب ممکنه شما بگید که پس نظریه امیل چیز جان ژاک روسو درسته، ما بچه‌هامون رو تعلیم تربیت ندیم، بگیم مدرسه نروند. ما میگیم در دنیای امروز چنین چیزی غیر ممکن است، برای ما در دنیایی قرار داریم که همراه اکسیژن که تنفس میکنیم دیتا داریم تنفس میکنیم، به در و دیوار اطلاعیه چسبیده، نمیدونم از خونه همسایه صدای حرف میاد، توی کوچه مردم پیامهایی به هم دیگه میدن، یعنی ما در دنیای فقر اطلاعاتی دیگه زندگی نمیکنیم. بنابراین نظریه ژان ژاک روسو موفق نخواهد بود، با این کار ما بچه هامون رو رها خواهیم کرد در دریای اطلاعات هدایت نشده و سازمان نیافته، یک سو کشان سوی خوشان، یک سو کشان با ناخوشان، یا بشکند یا بگذرد کشتی در این سیلاب ها، یعنی دیگه انداختیمش به شانس شیر یا خط، یا این دریای اطلاعات سازمان نیافته شده میکشونش اونور یا میکشونه اونور. بس همین چیز غیر ممکن. اوشو هم توی کتابهاش خیلی طرفداری میکنه از این شیوه، منتها خودش عملا از شیوه بمباران اطلاعات استفاده میکنه، ولی تئوریکال که میخواد صحبت کنه این شیوه رو تایید میکنه. این شیوه در جهان حاضر غیر ممکن است. آیا همه کسانی که در این فقر اطلاعاتی هستن حکیم میشوند؟ نه. بنابراین همونجور گفتیم این مسیر مسیری است که ریخت و ریز داره. آدمهایی که آی کیوشون در حد اکتشاف نیست، همان بهتر که یک کاری رو یاد بگیرن، بالاخره یه چایی دم کنه، یه چایی بیاره، یه آدم مفیدی میشه برای خودش و دیگران. اگه ولش کنی بگی برو خلاقیت به خرج بده، چیزی از این وسط در نمیاد. پس این مسیر خلاق شدن مسیری است که یه عده‌ای توش به نتیجه میرسن، یه عده‌ای هم توش میمونن. آیا اکثریت بشر توانای خلاق شدن رو دارد یا اکثریت بشر در این مسیر زمینگیر میشود؟ هیچ آماری ما نداریم که جواب بدیم. امیدواران میگویند اکثریت بشر بذر خلاق شدن رو دارد، ناامیدها میگویند که نه چنین نیست، در این مسیر باز 80% آدما تلف میشن، 20% میمونه. به هر حال آیا تستی داریم که ببینیم چه کسانی میتوانند خلاق بشوند یا نه؟ تست معتبری هم در این زمینه نداریم. خب پس این میشه سیستم فقر اطلاعات. سیستم دیگر سیستم بمباران اطلاعاتی است. در سیستم بمباران اطلاعاتی ما شروع میکنیم اطلاعات به آدمها دادن. خب شما میگید بنابراین هر انسانی که PhD داره خلاقی باشه، چون که کلی اطلاعات بهش داده شده. ولی یک ویژگی در این بمباران اطلاعاتی باید وجود داشته باشه که اون ویژگی اگر نداشته باشه بمباران اطلاعاتی آنگونه که میخوایم نیست. اون ویژگی باید این باشه که به آدم ها اطلاعات زد و نقیز بدیم، همین کاری که من تو کلاسام با شما میکنم. یعنی یه چیزی رو از یه نظریه پرداز میگیم، بعد یه نظریه پرداز دیگه اینو میاد رد میکنه، باز یه نظریه پرداز دیگه میاد اینو توضیح تایید میکنه، بعد یه نظریه پرداز اینو رد میکنه. یکی این عملا دانستن حرف های متضادی که نظریه پردازا میزنن نهایتا باعث این خواهد شد که شما قفل بکنید وقتی میرین بیرون. این قفل کردن دقیقاً چیزی است که ما میخوایم. یعنی هر کس با میدانم از کلاس ها رفت بیرون به اون هدف آموزشی که من مد نظرم هست نرسیده. هر کس به قول مشهدی ها میگن گوگیجه، بی تربیتن. مشهدی ها اینقدر بی تربیتن، اینقدر بی شخصیتن که میخوان بگن گیج، میگن شما هم میگین، شما هم بی تربیت. ایرانی ها میگن اونا هم بی تربیتن، همشون هممون بی تربیت. خب میگن گوگیجه. بعد یعنی باید گوگیجه بگیره بره بیرون. این وسط اون وقت شما میشید، اگر این اتفاق زیاد براتون بیفته، یعنی تو گوگیجه گیر کنین، نه که مثلا از گوگیجه بریم بیرون بعد امشب یه مقاله بخونین بعد بگین نه فهمیدم حالا. اگر تو گوگیجه گیر بکنید شما میشه آدم خلاق. به همین خاطر توی مکتب‌های زن بودیسم که به نظر من جز پیشرفته ترین در واقع مکتب‌های تربیت انسان هست، زن بودیسم، بودیسم‌های دیگه نه، مثلا بودیسم لاماییسم یه بودیسم خیلی شبیه مذهب ما میمونه، حالا اسما کلمات فرق میکنه، اما زن بودیسم مکتب خیلی پیشرفته دقیقاً اگزیستانشیالیست هست. تو این مکتب کاری که میکنن با شاگرداشون اینه که گیجش میکنن، مثلا بهشون معماهای خیلی غیر قابل حل میدن که اصطلاحاً اسمش هست کوان. یعنی معما میدن که معما آخرش حل نمیشه، بعد میگه چه مرضی داره شما که این معما، اونم نمیدونه که حل نمیشه، میره سرشو به دیوار میکوبه که این معما رو حل کنه. همه این کارا رو میکنه که بتونه این معما رو حل کنه. استادم میگه تا زمانی تو این معما رو حل نکردی من نمیپذیرمت. این بالاخره زمانی که دیگه آش و لاش میاد با استاد میگه من دیگه میمیرم، دیگه نمیتونم حل کنم، یه راهنمایی بکن، وقت میگه با این کلا سر کاری بود. هنری کیسینجر میشناسینش دیگه، از همین صهیونیستا. هنری کیسینجر یه بار به یکی از دستیارانش میگه که یه گزارش برای من تهیه کن، مثلا در مورد تغییرات سهام در مثلا فرض کن دبی، هرچی. میره این دستیارش و مثلا سه روز بعد یه گزارش میاره. هنری کیسینجر گزارش رو میگیره، 24 ساعت بعد صدا میزنه اون آدم، میگه این بهترین گزارشی بود که میتونستی تهیه کنی. اون آدم میفهمه که یعنی آی کیسینجر از گزارشش راضی نبوده. گزارش میبره، میگه پس یه هفته من مهلت بده. میگه اشکال نداره، یه هفته بهش مهلت میده، دوباره این گزارش میاره میذاره. 48 ساعت دست کیسینجر میمونه، صداش میزنه، میگه این بهترین گزارشی بود که میتونستی تهیه کنی. اون میگه که ببخشید، یه هفته دیگه من فرصت بدید. دوباره میبره، یه هفته کار میکنه، گزارش میاره. باز دوباره سه روز بعد کیسینجر صداش میزنه، میگه که این بهترین گزارش بود. میگه والا به حضرت عباس این بهترین گزارش بود که من میتونستم. میگه حالا میخونمش. میگه حالا میخونمش، یعنی تا اون موقع اصلا نخونده بوده. با سوالی دستیارشه، ببین چقدر مدیرای بزرگی هستن. حالا اینجا هر کس مثلا یه فوق لیسانس آسفالت بگیره میگه من نخبم. چه مدیرای بزرگی هستن، یعنی وقتش رو برای خوندن گزارشی تلف نمی کند که بهترین گزارش نیست، بخواد مطمئن بشه که بهترین گزارش رو میخونه. بنابراین در یک فضای ابهامون رو میذاره که اون احساس کنه که هنوز به اصطلاح از همه وسعم استفاده کردم یا نه. یک مفسر قرآن میگفت این آیه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا بیشتر از وسع به کسی تکلیف نمیکنه، ابزاری شد برای خیلی از آدما تا یه چیز سختشون میشه میگن خب وسع من همینقده. در حالی که وقتی میگه وسع، یعنی واقعا ته وسعت اینه، مثلا من میتونم با سرعت 1 کیلومتر در ساعت بدوم، اما اگه سگ هار دنبالم کنه با سرعت چند میدوم؟ با سرعت 5 کیلومتر. وسع من 5 کیلومتره، درست؟ حالا اینجا این آدم وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده میره با وسع یک کیلومتر در ساعتش گزارش تهیه کرده داده به کسینجر. کسینجر در یه وضعیت قرارش میده بدونی که بخونه که اون نهایتاً 5 کیلومتر در ساعتش دویده باشه، بعد وقتش صرف خوندنش بکنه. خب بنابراین اون میره دنبال جواب سوال تا لحظه‌ای که دیگه مثل اون بگه آقا به ابوالفضل من دیگه به تزیین گزارش نمیتونم تایید کنم، اون وقت میگه اون کوان کلاً سر کاری بود. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که تو اون لحظه‌هایی که داری با این معمای غیر قابل حل دست و پنجه نرم می‌کنی، اون گوگی جهره اونا که بی تربیت نیستن ژاپنیا و چینیا بهش میگن ساتوری، همون چیزی که عرفای ما بهش میگن مقام حیرت، که بعد از مقام حیرت چیه؟ ها؟ مقام فناس. ویژگی مقام فنا اینه که آدم میشه بی هویت، در واقع بی خود میشه. بی هویت یعنی چی؟ یعنی من کلیشه‌ای ندارم. یعنی کلیشه‌ای ندارم، چون کلیشه بیولوژیک باشه، چون کلیشه سوشیولوژیک باشه، که در اون کلیشه من گیرم کرده باشم. این بیهویتی رو بهش میگیم فنا. اگر آدم که نمیمیره در مقام فنا برسه، مثلا نفس نکشه بعد بگه که تو اگه در مقام فنایی چرا نهار خوردی، نه، مقام فنا یعنی مقام بیهویتی، خودی برای من نمیمونه. این مقام بعد از مقام حیرته، یعنی بعد از اینکه از این گوهگیج، این گوهگیجه به نهایت خودش رسید، از درون این لجنزار، چرا میگیم لجنزار؟ چون خیلی دشواره برای مردم مقام گوهگیجه، یعنی اصلا ندونه که اصلا این آب باید بخوره نباید بخوره، همش به خودش در کلنجار باشه، همش در دغدغه باشه، ندونه به گدا پول بده درسته یا پول نده درسته، ندونه که مثلا آروغ بزنه درسته یا آروغ نزنه، هیچی ندونه دیگه، هیچی ندونه. وقتی در اوج این باشه، اون وقت اون نیلوفر از این لجنزار جوانه میزنه که اون نیلوفر مقام فناست، که در واقع انسان میشه یک انسان بی هویت. نه بی هویت یعنی بی هویتی که از هر طرف که باد بره به وضع او بره، چون باز یه بی هویتی اینجوری داریم که خیلی متفاوته. این بی هویتی یعنی تلقین پذیری، یعنی همون دترمینیسم سوشیولوژیک. اما این بیهویتی به این معنا که هیچ دترمینیسم وجود ندارد، بنابراین چنین موجودی تبدیل می شود به یک موجود غیر قابل پیش بینی، نه برای دیگران، حتی برای خودش، که اسم این رو اوشو میذاره یاقی. یک کتاب داره به اسم آشوبگر یا یاقی که توضیح همچین انسانیت، تو کتاب خلاقیتش هم توضیح می ده. خب بنابراین مواجه شدن با افکار و اطلاعات ضد و نقیض که آدم‌ها رو خلاق بکنه و از کلیشه درشون بیاره. گفتم اون معمای غیر قابل حله، معماهای غیر قابل حل میشه کوان، یعنی در واقع به زبون ما گوگیجه ساز. شما دارید دستگاه چی ساز، بستنی ساز، نمیدونم اسپرسو ساز، کاپ غذا ساز، قهوه ساز، ما هم یه دستگاه داریم گوگیجه ساز. آره، آدم رو میبریم توش، آدم عاقل رو خلوچلش میکنیم میدیم بیرون، پولم میگیریم تازه. خب هر وقت چای بود به ما اعلام کن، برای اون داری میدیم. خب عرض کنم خدمتتون که پس عملا اگر قرار باشد یه انسانی، یه آدمی با رویکرد اگزیستنشیالیست زوج درمانی انجام بده، هدف زوج درمانیش این نیست که این آدم ها از این در برن بیرون و بگن ما خیلی دیگه خودمون رو دوست داریم، هم دیگمون رو دوست داریم، چقدر مثلا این زوج درمانی کمک کرد، نمیدونستم که چقدر مثلا دوتا قلبم اینجوری تلک تلک بینشون چشمک بزن. نه، هدف این است که این آدم ها از این فضا خلاق تر برن بیرون. بنابراین تکنیک هایی دارن که بقیه درمانگرا ممکن اصلا از اونها استفاده نکنن. این تکنیک هایی که الان خدمتتون عرض میکنم با این هدف، من ندیدم در ایران کسی انجامشون بده، ولی من 5-6 ساله که دارم انجامشون میدم و خوب بوده، یعنی راضی هستم. ولی توی کتاب ها، تکست ها، حداقل از زمان آدلر، نمیدونم آدلر 50 سال پیش بوده دیگه، نه آدلر حداقل 50، از زمان آدلر توی اروپا این تکنیک ها انجام میشده. آدلر یکی از تکنیکاش این بوده، کمبایند تراپی، یا درمان توامان. بله. نه 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 الان براتون بگم میبینید. نه آه درمانگری دیدگاهی نباید داشته باشه. اگزیستانسیالیست همش چرند میگن. خب نه اگزیستانسیالیسم دیگه. آره برای این هست که زوج درمانی با هدف خلاق کردن آدم ها باشد، نه با هدف ایجاد سازش و مثلا ایجاد محبت. خب درمان التقاطی چیه شما؟ آه بله 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 خوب شد که گفتید، چون من عوارض اون اولی رو گفتم، دومی رو یادم رفت. عوارض گفتیم در این مسیر خلاق شدن آدم‌های زیادی تو راه میمونن. اول فقر اطلاعاتی رو گفتم که خیلی از آدم‌ها کشش اکتشاف رو ندارن. در فضای امروز ما هم که چنین چیز غیر ممکن هست، چون عملا فقر اطلاعاتی نمی‌شود ایجاد کرد، و اگر ما بخوایم فقر اطلاعاتی ایجاد کنیم در واقع آدم‌ها رو فقط میسپوریم به دست امواج رادیویی و اسمس و تشکیلات که اونا هر جا میخوان ببرنشون. اینو یادم رفت عوارض چه بگم. عوارض این هم این هست که آدم ها در موضع حیرت که قرار بگیرن حال خیلی بدی پیدا میکنن. خیلی حال بدی هست. شما نمیدونم مثلا بچه بودی گم بشین یه جا بابا مامانتون رو گم کنید، عوضی از یه جای دیگه سر در بیاری، یا تو خیابون دیدین بچه‌ها که مامانشون رو گم میکنن چه زاری میزنن، هر چی مردم میرن عزیزم الان مامانت پیدا میشه، اون وحشت میکنه. کسی که دوچار حیرت میشه یک گم شدگی عظیم انتولوژیک پیدا میکنه، گم شدگی عظیم هستی شناختی پیدا میکنه. یعنی 24 ساعت این گمه، هم مامانش گم کرده، هم باباش گم کرده، هم خونه‌شون گم کرده، هم خودش گم کرده. هر دفعه که تو آینه نگاه می‌کنه یه چیزی می‌بینه، مثلا یه دفعه نگاه می‌کنه تو آینه پینوکیو می‌بینه، یه دفعه نگاه می‌کنه گربه نره می‌بینه، یه دفعه نگاه می‌کنه روباه مکار می‌بینه، انگار که مثلا رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی داره برنامه پخش می‌کنه، توی آینه نگاه می‌کنه جک و جونور می‌بینه. بعد خب خیلی وحشت انگیز همچین وضعیتی. عرض کنم که بنابر این اون شعر معروف حافظ که میگه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی نهایت، این شعر رو قاعدتاً حافظ در حالت حیرت زدگی میگه. بعد حافظ چی رو آرزو میکنه؟ آرزو میکنه یکی بیاد دستمو بگیره. میگه چی؟ بعدش میگه که از گوشه برون آی کوکب هدایت. یعنی آرزوی کسی که در مقام حیرت اینه که دنبال یکی میگه با دستم بگیر من گم شدم، دنبال یه آقا پلیس میگرده، دنبال یه نقشه میگرده، دنبال یه راهنمایی میگرده. همونجوری که آقای دکتر گفتن اینجا یک جاییه که خیلی از آدم‌ها از آدم سوء استفاده میکنن، یعنی اون آدم‌هایی که دقیقاً میتونن در قالب یک مرشد برن و نقش بازی کنن. و عرض کنم خدمتتون که این آدمی که قرار بوده که کلیشه‌ای نداشته باشد، اون وقت یک کلیشه محدود کوچک پیدا میکنه که یک پدرخوانده، حالا چه میخواد پدرخوانده مافیا باشه، چه میخواد فرض کنید که شمس تبریزی باشه، فرق نمیکنه، یه پدرخوانده اگر بیاد این آدم میپره تو بغل اون پدرخوانده، و ممکنه کلیشه اون پدرخوانده اگر کلیشه محدودی باشه، که البته قاعدتا کلیشه شمس تبریزی چنین کلیشه‌ای نبوده چون مولانا رو خلاق‌تر کرده، تکنیکش هم این بوده که در واقع شمس تبریزی اومده مولانا رو حیرت زده کرده و بعد جیم شده رفته، نخواسته این بازی مرید و مرشد رو انجام بده. ولی شمس های تقلبی که این روزها خیلی زیاد هستند دنبال کسی میگردن که در مقام حیرت باشه و بعد انقدر سرگیجه داشته باشه که یکی که بیاد بگه من میدونم دنبال اون راه بیفته. اینم عارضه زیاد این قضیه است. خیلی از آدم ها هم در این وضعیت نیهیلیستیک و پوچی که بهشون دست میده تو مقام حیرت، خب توانای ذهنی اونو ندارن، خودکشی میکنن یا میرن توی مصرف مواد غرق میشن، چون به هر حال سایکوتیک میشن، اگه ژن سایکوز داشته باشن روان پریشی پیدا میکنن، اگر آمادگی محیطی داشته باشن معتاد میشن، اگر که آمادگی تهرواره‌ای داشته باشن خودکشی میکنن. یعنی این مسیر هم مسیر پرآرزه‌ای هست. اما کمباین تراپی انتالوژیک یعنی هستی شناختی. خب شما که راجع به درمان التقاطی صحبت کردین، اکلکتیک تراپی یا درمان التقاطی یعنی یک درمانگر تکنیک های درمان های مختلف رو بزنه گله هم، مثلا هیپنوتیزم بکنه اما تو هیپنوتیزم ساجستشن مستقیم نده، تو هیپنوتیزم ببره تو فضایی که یونگی باشه، مثلا یه استاد مثلا NLP قاطیش کنه. هر وقت لحاظ تکنیکال یک درمانگر روش هایی رو به کار بره که رویکرد های مختلف اونو به کار میبرن، این میشه درمان اکلکتیک. اما کمباین تراپی چیز دیگه است. کمباین تراپی آدلر این بوده که یک جلسه دو جلسه یا جلسه در میون خودش میدید مراجعشو، با جلسات بعد یه همکارش میدید مراجع. آدلر یه توصیه میکرد، اون یه توصیه دیگه میکرد. یعنی همون کاری که ما تو سیستم درمانی اون یه چیز بد میدونیم، میگیم یه درمانگر اگه قرار باشه یه چیز بگه یه درمانگر دیگه یه چیز دیگه بگه مریض قاطی میکنه، بهتره که. اما آدلر البته قطعاً برای کسانی که آمادگی شناختی اینه درشون میدید که خیلی گیج نشن و خیلی حالشون بد نشه، یه جلسه پیش اون میرفت یه جلسه پیش اون میرفت، اون یه چیز میگفت اون یه چیز میگفت و این آدم رو گیج میکردن، حتی گاهی بیش از این گیجش میکردن. یعنی جلسه مشترک میذاشتن، بعد از سه جلسه پیش اون یه جلسه میذاشتن و در حضور مراجع با هم بحث میکردن، به اختلاف نظراشون رو مطرح میکردن. اون میگفت تشخیص من اینه، میگفت من به این دلیل تشخیص تو رد میکنم، اون میگفت به این دلیل این چیزها به دردش میخوره، اون میگفت به این دلیل این چیزها وضعش خرابتر میکن. یعنی در واقع این آدم به جایی که آمده بود مشاوره بگیر، یعنی بگه چه کنم، حالا دیگه چه کنمش شده چه کنم. با این وضعیت مریض رو بیرون میگه. خب بعد دیگران مثل پالازولی و اون آدم ها تو اون کتابی که بهتون معرفی کردم، مشاوره و درمان سیستمی نوشته دوتا آلمانی هست تو اون لیست کتابی که بهتون دادن هست، تو اون بیشتر توضیح میده. آمده اینه در خانواده درمانی و زوج درمانی استفادهش کردن. چجوری آمده اینه استفاده کردن؟ نیست تو لیست؟ مشاوره و درمان سیستمی تو کتاب های انتشارات های دیگر نیست؟ بیا می نویسم براتون کاری نده. سندش هم موجود. بی شرف هست دیگه، باریکلا هست دیگه، انتشارات همام 0311-2218-444. حالا محکوم میشی به خاطر این اشتباهت به این که یه خاطره تعریف کنی. نوشتم تو اون لیست تکثیر کردیم بهتون دادیم. ای داد بعد پیدا شدی یا نه بالاخره، یا ممکن الان عوضی اینجا یکی دیگه باشه اینجا یاد گرفت. خب این آمدن تو خانواده درمانی و زوج درمانی سیستم رو پیاده کردن، البته به صورت تصادفی کشف کردن که خوب جواب میده. اینا یک سیستمی داشتن که میگفتن یک درمانگر در واقع توصیه به خانواده ها نکنه، چون خیلی وقتا درمانگر ممکنه که خسته باشه، خیلی وقتا ممکنه که با بعضی از افراد به اصطلاح همانند سازی بکنه، بعضی ها یاد بعضی از خاطرات بندازنش و اینا تأثیر بذاره. اینا گفتن همیشه باید درمانگر بیش از یکی باشه. اما چه کار میکردن؟ یه درمانگر مصاحبه میکرد، صحبت میکرد، نیم ساعت که میگذشت یا 40 دقیقه میگذشت، دو تا درمانگر دیگه یا 3 تا درمانگر دیگه توی اتاق یک سو آینه نشسته بودن با میکروفون و این وسایل داشتن اینو گوش میدادن یا با دوربین مدار بسته. بعد این باید میرفت با اونها یه رو مشورت میکرد، اونها میگفتن اینجا سوگیری کردی، اینجا طرفداری کردی، اینجا به نظرم اینو نگلکت کردی، بهش نپرداختی، این توصیت خوب بود، این توصیت خوب نبود، حالا برگرد برو. مثل وسط رینگ کشتی که میرن بادشون میزنن مربیاشون، این میرفت همکاراش بادش میزدن. یا یه نفر دیگه اصلا به عنوان نماینده و سخنگوی گروه میومد و نگفت نظر گروه این هست، غیر از اون که مصاحبه گر بود. بعد از مدتی یه روزی اتفاقی افتاد و این سیستم صوتی خرابی پیدا کرد که من نمیدونم چطور میشد اون سیستم صوتی همچه خرابی پیدا کنه، ولی تو کتاب اینجوری نوشته که وقتی که قرار بود که اونا تو اون اتاق مشورت کنن، اینایی که خانواده تو این اتاق بودن شروع کردن صحبت های اونا رو شنیدن، یعنی میکروفون اون بر این بر شد، نمیدونم. آره خیلی میگم که یه جوری بوده که حالا نمیدیم چی اتفاق افتاده. بعد اینها متوجه شدن وقتی برگشتن که خانواده با بسیار دقت و اشتیاق به مشورت اونا گوش داده، خیلی بیش از این چیزی که وقتی یه نفر میاد میگه ما همچین نتیجه گرفتیم، و خیلی روشون تأثیر گذاشته. وقتی در اینجوری شده، مثل همون قضیه کشف پنیسیلین دیگه، آقای فلمینگ میخواست کار دیگری بکنه، کپک زد محیط کشته استرپتوکو، اما دید تو محیط کپک زدی که قراره توش آشغالدون بندازه، استرپتوکوکا دیگه دیده نمیشن. بعد فهمید که توی این کپک‌ها یه چیزی هست که استرپتوکوکا کشک، پنیسیلین کشف شد و میلیون ها نفر رو نجات داد. یعنی یه چیز، به قول حافظ میگه غنیمت دان امور اتفاقی، یه چیز اتفاقی رو ازش غنیمتی برداشت و ماهی گرفت ازش. اینها هم دیدن که چه خوب جواب میده. این شد اصلا یک رویکرد درمانیشون که چند درمانگر مینشینن، یک نفر مصاحبه میکنه، اطلاعات میگیره یا مداخله میکنه، توصیه میکنه، بعد اون 3-4 درمانگر در حضور مراجع با هم دیگه راجع به این مراجع بحث میکنن. ما هم کیسای زیادی رو این کار کردیم، البته کیسایی که هم توان شناختی اینو داشتن که این گیجی رو بپذیرن، هم توانی داشتن که پول 4 تا درمانگر رو بدن، برای اینکه نیست که ما پول یک درمانگر بشیم 4 نفر بتونیم وقت صرف کنیم، و خوب بوده. ولی اینا حداقل 20 سال هست که دارن این کار رو توی اروپا، تو آلمان، تو ایتالیا، توی فرانسه اینا انجام میدن. بله.
این درمان آینه لیه طرفی داشته
باشه؟ نه دیگه، اون آینه لیه طرفی دیگه نیازش برداشته شد دیگه. ببین، یکی چا میکند، یکی پر میکرد. بعد گفتن تو چرا چا میکنی، تو پر میکنی؟ گفت برای که بین ما یه نفری بود که اون باید لوله میذاشت. حالا مثل اون رفته، ولی ما داریم به وظایف خودمون عمل میکنیم. اینجا هم اینا آینه یه طرفه میذاشتن که اونها ببینن مراجع رو و صداشون بشنون، ولی مراجع اونها رو نبینن موقع بحث و صداشون نشنون. بعد دیدن که مراجع اگه اونها رو ببینه و صداشون بشنوه، تاثیر بهتری میذاره، پس دیگه نیاز به آینه یه طرفه و میکروفون برطرف شد. آره من دارم شما مثلا با شما اینجا مذاکره میکنم در حضور بقیه، بعد بقیه با من راجع به شما بحث میکنن، شما هم گوش میکنین. اینم اینجوری. نه خیلی اینا ارتباط داشت، یعنی این جزو مرتبط ترین چیزای ذهن من بود. اگر این سخواش ارتباطه، پس نه ببین، من منظورم این بود که یه چیزی در یه زمانی کاربرد داره، اون یکی برداشته میشه، اما این همچنان به اون کار ادامه میدن. اونا هم یه زمانی اون آینه یک طرفه کاربرد داره، چون قبل بود اونا صداشون نشنون. وقتی قبل بود اینا صداشون بشنون، که دیگه آینه برای چی بذارن وسط آینه یک طرفه؟ خب گوگیجه گرفتیم؟ بله، یعنی درمانگرها اونجا با هم جنگ قدرت داشته باشن. آره بله، البته خب به قول شما خیلی فرق میکنه شما در آلمان در یک کلینیک آموزشی باشی یا در ایران باشی، که خیلی از آدم ها هنوز مهمتر نیازشون اینه که منو بشناسن همه مردم و بدونن که سر گروه این هست. گاهی اوقات بچه ها میگن که در بعضی از جلسات مثلا ماهیانه انجمن، مثلا جلسه که برگزار میشه، مثلا یکی پا میشه کامنت بده، ولی در واقع بیشتر طرفش از کامنت داده اینه که بگه من مثلا من هم میدونم، حتی بیشتر از سخنران میدونم. خب این یعنی این که هدف کامنت دادن نیست، هدف اینه که بگه من هستم. خب این خوب نیست. اونا قاعدتا آدمایی که میان تو این کار این مرحله رو گذروندن، و البته یه تکنیکی هم برای جلوگیری از این باز میذارن. مهم است که باز یک نفر سومی شخص ثالثی اونجا اینجوری نشسته فقط تمام مدت نگاه میکنه بیکار و هیچ مداخله‌ای نمیکنه، اما بعدن اینا میرن اون شخص سوم بهشون فیدبک میده که اونجا خیلی حساس داشتی دفاع میکردی، انگار داری از ناموست دفاع میکنی، نه پس اینجا معلومه که قضیه حرفه‌ای نبود. برای اینا هم باز میشینن، یعنی برای عوارض جانبی هم باز میشن فکر میکنن، مثل که تو داروها ما میگیم مثلا فلوکسیتین میدیم برای افسردگی، بعد این فلوکسیتین باعث بی اشتهایی میده، بعد خب برای اونم سیپروپتادین میدیم، حالا اینا هم میگن این کار این عارضه رو داره، این کار رو نمیذاریم کنار، به جاش برای این عارضش هم یه فکری میکنم. مرسی. نه نه نه، نقش بازی نمیکنن، اصلا نقش بازی نمیکنن، یعنی همون جوری که بله، یعنی اگر جای نظرشون متفاوت نبود با هم میشونم که منم قبول دارم، نقش بازی نمیکنن. ببینید واقعا هر روش درمانی بگیر نگیر داره، هر روش درمانی برای یکی مناسب برای یکی مناسب نیست، ولی خیلی چیزها بیش از آنچه که ترس داره ما ازش میترسیم، وقتی بریم توش میبینیم که همچی ترسی هم نداشت. حضرت علی میگه که توی دنیا همه ترسهای دنیا خبرش از خودش ترسناکتره، ولی ترسهای آخرت برعکسه، یعنی خودشه که ببینیم میگه خبرش به من اینقدر سختی رو نشون نداده بود، اگر نه رأی مردم نمی‌دزدیدم مثلا. بعد عرضم خدمتتون که آره، یعنی خیلی از چیزها ما تا تست نکردیم مثلا فکر می‌کنیم، ولی دیدن که همینقدر که مریض‌ها می‌بینن که ما اینقدر صداقت داریم که جلوی اونها با هم بحث می‌کنیم، اعتمادشون بیشتر میشه. من خودم اینجوری سلکت میکنم کسانی که فردی که میخوام باشون کار کنم به بنبست میرسم، یا حالا من یا بقیه اعضایی که با من کار میکنن فردی به بنبست میرسم، جمعی اون وقت میبینیشون، و کسانی که بتونن بله و اون هزینش هم بتونن بدن دیگه، همین دوتا نکته برای ما ملاک هست. و اصلا ندیدم که فیدبک، البته حالا شاید تمام کسایی من این کارو باشون کردم 20 نفر باشن، اصلا ندیدم که ناراضی و بی‌اعتماد برن بیرون و از اینکه گیج شدن، یعنی از اینکه خلاق شدن، حق انتخاب بهشون داده شده، نظرات واقعی و صادقانه افرادی رو شنیدن که آدم‌های مهمی هستن و حالا در اتوریتی فیگور اونجا نشستن و اون آدم ها اینقدر دغدغه داشتن به خاطر این آدم ها با هم بحث کردن، با هم چالش کردن. حتی من خاطرم هست راجع به یه خانومی که پیش ما آمده بود، ما 4 نفر که داشتیم تراپیش میکردیم، نهایت به 2 تا پروگنوز رسیدیم، یکی من و یکی دیگه، گفتیم که به این دلایل این خانم خوب نمیشه، اون 2 تای دیگه گفتن به این دلایل این خانم خوب میشه. فوبی امتحان داشت. آره یه خانم دکتری بود، که توی آمریکا داشت زندگی میکرد، 4 سال بود رفته بود آمریکا اون امتحان USMLE رو بده، تحصیلاتش توی اروپا کرده بود، آمریکا میخواست طبابت کنه، یه امتحان USMLE باید میداد که مدرکش رو آمریکایی‌ها قبول کنن. این امتحان در آمریکا هر ماه برگزار میشه. این 4 سال بود که داشت کلاس کنکور میرفت تو آمریکا، کلاس کنکوری از برای USMLE بسنه کپلان. 4 سال بود که داشت میرفت، ولی حتی یک بار امتحان شرکت نکرده بود. و همینجوری بعد تحلیل من این بود که ایشون فوبی اجتماعی و فوبی امتحان نداره، بلکه یه بابای میلیاردر داشت که این بابای میلیاردر در ما 5 میلیون تومان براش میفرستاد، یه خونم توی فرض کنید که سن خوزه براش گرفته بود، ماشینم براش خریده بود. من میگفتم بگه این خره که درس بخونه، مدرکش رو به پدر مادر کادو داده، چون اصلا پزشکی هم نمیخواسته، چون مامان بابا راضی میشن از پزشکی، رفته پزشکی، اینا رو جلوی مریض میگفتن، نه مدرکش با مامان کادو داده، بابا هم موظفه، بابایی که مثلا 160 میلیارد تومان ثروت داره مثل آقای محصولی، خب این بابا در ما 5 میلیون میگه خرجم بکنه، نمیخوام کار بکنم، میخوام خرج بکنم. بنابراین تمام این فوبی اجتماعی از دیدگاه من بازی هست. به خانواده‌اش هم گفتم که شما براش بهش بگین تا 3 ماه آینده اگه امتحان ندی دیگه من برات پول نمیفرستم. خانواده‌اش هم تا میگن پول نفرستیم، مثلا بابا مامان میگه پول نفرستیم، بابا میگه ای بچه‌مون تو شهر غربت بعد بره فاحشگی بکنه، در به درد فاحشگی نمیخواد واقعا، کسی پول نمیداد برای این قضیه بشه. بالاخره هر کاری بالاخره آدم باید کننده کار باشه دیگه. من میشناسم میفهمم سبک سنگین میکنم. بعد از ترس این باز اون میداد. باز باباه مامانه که قانع میشد که پول نفرستن، باز خواهره میمد میگفت خواهر من تو شهر غربت تنها گذاشین، اگه شما نمیدین من پولش میدم. خلاصه این خانواده راجع به این قضیه به توافق نرسیده بودن، با وجودی من گفتم پول نفرستین، پول میفرستادن. جلوی مجلس گفتم تا این خانواده برای این بچه که حالا 32 سالش برای این بچه پول بفرستن، این بچه آدم بشو نیست. دو تا از همکارای ما گفتن نه، با این حرفایی که ما زدیم و این تراپیای ما کردیم و این تصمیمی که گرفت و این تمرینی که انجام داده این خوب میشه. آخر جلسه با هم شرط بندی کردیم، یعنی شرط حرامه دیگه، ولی برای دو چیز حلاله، سبق و رمایه، برای مسابقه شتر سواری و تیراندازی حرام. ما هم داشتیم تیراندازی میکردیم دیگه، فکرش نشانه گرفتیم، بنابراین برای این دو تا حلاله. یعنی برای چیزایی که برای جنگ و برای چیزایی که به درد جنگ و کشتار میخوره حلاله، میتونید شما شرط بندی کنید. تیراندازی و شتر سواری که حالا شده موتور سواری و به جای تیرم باتومه، برای این چیزا حلاله. یعنی شما میتونید شرط بندی کنید، همون 50,000 تومان در روزایی که در پایگاه بهتون میدن میتونید رو شرط بندی کنید، باز 500,000 تومان کی بیشتر میزنه کی بیشتر میکشه بعد بیان شرط دار. این حلال میشه. خب اونجا هم چون این قمار برای ما حلال شده بود با هم راجع به شرط بندی کردیم که یک سال بعد در چنین روزی یه نفر از گروه ماموره که زنگ بزنه، هنوز یک سالش نشده، دو ماه سه ماه شده، زنگ بزنه سان خوزه ببینین خانم دکتر امتحانش داد یا امتحانش نداد. اگه امتحانش داد یعنی موفق شد، ما دو نفر بعد اون دو نفر شام بدیم. اگر بابا مشهدی ها بیشتر از شام شرط نمیبندن، من تو مشهدم، تو لاس وگاس که نیستم. ما دو نفر اون دو نه شیشلیک دیگه، اینقدر مشهدی ها بدبخت نیستن، شیشلیک شرطشون شیشلیکه.
بخشان
شاید بخاطر آ یعنی به خاطر تکنیکی که ما به کار برد. آره در واقع این تکنیک درمانی است، یعنی اون رو در یک فضای قرارش دادیم که در اون فضا خود تحلیل ما ضد تحلیل ایجاد میکنه. آره خود تحلیل ما گاهی ضد تحلیل ایجاد میکنه، یعنی اون دو نفر انگار باش مهربان تر بودن که روش شرط بند بستن، ما دوتا انگار نامهربان تر بودیم که ضد شرط بستیم. ممکنه این اتفاق بیفته که برای حال دادن به اونایی که روش شرط بستن بشکنه قضیه رو و امتحان بده. یعنی ما در یه فضای اینجوری، برای همینه که شما میبینید خیلی وقتا تحلیل تحلیلگرانه مثلا اجتماعی سیاسی جور در نمیاد. چرا؟ چون تحلیلی که لو میبره اونا پشت پرده همچی سناریویی داشتن، اما وقتی که تحلیل ما میکنیم سناریو اونا رو لو میدیم. درسته که دیگه اون سناریو بیرون نمیاد، بعد به من میگن تو چه تحلیلگری هستی، اما من سناریوی شیطانی اونا رو خونسا کردم دیگه در واقع با تحلیلی که ارائه دادم. گرفتین؟ یعنی درسته که تحلیل به نتیجه نرسیده اما به نتیجه رسیده. آره اینجوری هست. چون این تنبل بود دیگه، 30-40 کیلو اضافه وزن آدم داره تا اینجوری حرکت کنه برسه. فرق میکنه، نگاه میکنه به جثه یه نفر، یه نفر جثهش مثل خرگوش میمونه، پیشتش میکنه میگه میو فرزت. بعضی مثل فیل میمونن، حالا فیل که خدا مثل دایناسور میمونن، یعنی تو مثلا چیر هوایی شلیک میکنی این تازه مثلا قد قامتش راست میکنه. اگه یالله آره این هیکل اینه که من میدیدم به این نتیجه میدیدم که این یک سال کار داره. اگرم همینجوری هر روز زنگ میزد پیتزا میوردن در خونه، اون احمق هم همینجوری مثل بقیه احمقایی که پیتزا دوست دارن پیتزایی بود، همینجوری پیتزا میوردن برای شما که پیتزا گفتی دوست ندارم. خب ولی دوست نداری خوردی با وازشت. من میگم احمق بگو نه من دوست ندارم، جلوی این همجم آبرود میره. بعد این همش این احمق زنگ میزد بهش پیتزا میوردن میخورد دیگه، کاری نداره دیگه، میره خرید میاد خونه پیتزا میخوره، کتابای کپلپش هم دورش کپلنش هم چیده که مثلا میگه که این جوریه واقعا.
این خانم
از هیچ کی بیشتر خب میدونی که قاعدتا در یه جمع من کسی هستم که همه بیشتر از من خوششون میاد. از این قضیه از اون نظرش البته، از اون نظرش که بگذریم نه، همه باش جور قشنگی برخورد داشتن، منتها هر کس به شیوه خودش. یعنی یکی یه تندی خوشایند داشت، یکی یه نرمش خوشایند داشت. حتی ما تنظیم نکرده بودیم که چه بکنیم، یعنی خودمونم اسپانتانوس میمدیم تو جلسه، ولی آدمهایی رو جمع کرده بودم که هر کدوم یه پرسونالیتی دارن، همه خوشایندن منتها یه نفر چپ خوشایند، یه نفر راست خوشایند. بله. سوال؟ چایی؟ چه خبر؟ یه رو به یازده. خب الان ده و چل ده چه؟ آره رئیس ما اسکندری است. هم دکتر 20 دقیقه تا حالا فقط 20 دقیقه خاطره گفته. خب این میشه کمباین تراپین و خیلی خوبه، هر چیزی جای خودش خیلی خوبه. جهان چون چشم خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک ذره را برداری از جای، همه عالم فرو ریزد سراپای. یعنی خیلی وقتها گناه کردن خوبه. بذار براتون مثال بزنم. حضرت مسیح رفت که مردم داشتن که یه خانمی رو به اسم ماریا ماگدالنا سنگسار میکردن، میخواستن ببرن سنگسارش کنن. گفت چرا میخواین سنگسارش کنین؟ گفتم برای این که روز تعطیلی رعایت نکرده. خب فاحشه بوده، اشکال نداشته، شغله. ولی روز تاسو عاشورا دیگه قرار نیست. آره یهودی‌ها چیزی دارن به اسم ساباتیکا یا همون شنبه، ممنوعه، همه تجارت ها ممنوعه. این در اون روز هم کاسبی میکرد، به این خاطر میبردن سنگسارش کنن. حضرت مسیح گفت هر کس گناه نکرده اولین سنگ رو برداره. خب اولین چیزی که تو مردم آمد، هر کس گناه نکرده، مثلا این بود که خب من روز شنبه رو رعایت کردم، پس من سنگ میزنم. اون یکی آمد گفت من نمازامو خوندم، پس من سنگ میزنم. اون گفت زکاتم رو گفتم، من سنگ میزنم. حضرت مسیح گفت همه کسایی که سنگ بلند کردن دوچار یه گناهیه، من گناه کبره، گناه کبر. و این گناه بزرگتری است. یعنی شما الان میبینید در جامعه ما اونهایی که سوء استفاده مالی نکردند کثیف‌تر از اونان که سوء استفاده مالی کردن، چون تو اون چنان دچار کبر شدن که احساس میکنن قاضی و دادستان و جلاد همه مردم حق دارن باشن، به خاطر اینکه اون پول برداشته، اون پول برداشته، من یکی پول بر نداشتم، من تو این سیستم بودم، کارچاخون همه بودم، جلاد و بازجو و بازرس همه بودم، اما من یکی مثلا وام نگرفتم. میبینی آدم از همه خطرناکتر شده، چون یه گناه بزرگی داره که اون گناه، گناه کبره. خودش رو از بقیه بالاتر میبینه. همینقدر که تو به خودت این حق رو دادی که من سنگ رو پرت میکنم چون من از او فاضل تر هستم، هم یعنی تو چنان کبر پیدا کردی که اعمال او رو میدونی، اعمال خودت رو بهش مطمئن هستی، فکر خدا رو میدونی، همین چیزا رو میدونی، خیلی کبر دیگه. گفت خب حالا سنگتون رو بزنید، دیگه کسی نمیتونه سنگ بزنه. بنابراین گاهی اوقات میبینید که بهتر است ما گناهان کوچولو انجام بدیم که دوچار گناهان بزرگ یعنی کبر نشویم. و من خیلی دیدم که آدمهایی که شما ممکنه به عنوان آدمهای پلید و گناهکار بشناسیم، پاکترین و معصومترین آدمها بودن، برای که دوچار گناه کبر نبودن، برای که خودشونه میدونستن که من این کار دارم میکنم، این خلافه، این گناهه. اونا میدیدید معصومترین آدم ها بودن. و آدم هایی که 40 سال در حال زهد و ریاضت و گناه نکردن، شما میبینید خشنترین و بیرحمترین آدم ها هستن. اینجوری بنابراین هر چیزی به جای خیش نیکوست. به نظر من میاد که آدم ها یک جایی سوپاپ گناه هم باید داشته باشن. در روم باستان اینو میدونستن. تو روم باستان مثلا در سال یه هفته جشن دیوانگان داشتن. در جشن دیوانگان همه مردم حق داشتن دیوانه بشن. هر کس که میترسه تو این شهر بمونه بره بیرون، ولی تو این شهر این یه هفته یا این 3 روز آدما حق دارن هر کاری بکنن. میگفتن این 3 روز امنیت 362 روز دیگر ما رو بالا میبره. در که آدما همه عقده هاشون رو اینجا خالی میکنن. این سوپاپه. توی خونه شما یه دستشویی لازم دارید، یه آشغالدون لازم دارید. اگه تو خونه دستشویی آشغالدون نداشته باشین، همه خونه دستشویی رو میگن که حالا نمیدونم لحاظ تاریخی این درسته یا درست نیست، ولی به هر حال از لحاظ منطقی درسته. میگن یه پادشاهی، حالا مثلا رضا شاه یا هر شاه دیگه ای رو، علما اومدن بهش فشار آوردن که چرا فاحش خونه ها رو نمیری ببندی آتیش بزنی. گفت خب من جواب شما رو میدم، مثلا جمعه بیاین باغ فلان مهمان من. تو اون باغ دستشویی وجود نداشت، اینا رو از صبح بهشون داد خوردن، اینا هم خوب میخورن، صبحانه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن، دستشویی نبود. دستشویی که نبود چیکار میکردن؟ یکی پشت اون درخت، یکی پشت اون درخت، یکی پشت این درخت، یکی پشت این درخت، دستشون رو گرفت، بعد از ظهر برد توی باغ گردون، گفت نگاه کنین تمام باغ من مستراح کرده. چرا این کارو کردین؟ چون باغ ما دستشویی نداشت. به فرض این که بپذیریم، حالا این فرض من شخصا قبول ندارم، به نظر من جایی که توش سکس انجام میشه یک معبد، حالا به فرض اون علما که بپذیریم که جایی که سکس توش انجام میشه یک مستراح هست، اگر این مستراح رو نداشته باشیم تمام شهرمون مستراح، همین چیزی که الان تهران هست. یعنی یه نفر خانم که میخواد بره درمونگا هم جلوی چهارراه که واسطه 40 تا ماشین جلوش بوق میزنن که چه بسا تو هم باشی.